طرح 7 دقیقه کتاب اول، گفتار 10، میزبانی که باید دعوتش کرد. اگه یادتون باشه، یه فرق الگوی حضرت موسی و داوود علیه السلام این بود که حضرت موسی برای کمک مردم پیش دستی کرد و شروع کننده کار بود، اما در جریان حضرت داوود شروع کار با دعوت خود مردم بود. آیه شریفه به این جمعیت زیاد دعوت کنندگان اشاره داره. الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل؟ آیه جمعیت مملو بنی اسرائیل را بعد از موسی مشاهده نکردی؟ که به پیامبر خود گفتند فرماندهی برای ما انتخاب کن تا زیر فرمان او در راه خدا پیکار کنیم. پیامبر آنها گفت شاید اگر دستور پیکار به شما داده شود سرپیچی کنید و جهاد نکنید. گفتند چگونه ممکن است در راه خدا پیکار نکنیم در حالی که از خانه ها و فرزندانمان رانده شده ایم. لابد وقتی دست بیعت دراز کردن و آمادگی خودشون رو نشون دادن، پیامبرشون به اونها اینطور گفته شما سابقه بدی دارین، قبل از این هم چند بار از این حرفا زده بودین، ولی موقع عمل پا پس کشیدین و پیامبرتون رو تنها گذاشتین. چطور باید روی حرف شما حساب باز کنم؟ این بود که این مردم بعد از ابلاغ دعوت مأمور شدن که با عهد و پیمان یک تضمین حداقلی نشون بدن. کتاب خان دوم رو همین تعریف کرده که مردم باید درخواست خودشون رو به پیشوای الهی ابلاغ کنن و دست بیعت به سمت ایشون دراز کنن. مسلمان‌ها البته تا امروز 2 دعوت از امامانمون انجام دادن که اصلا خاطری خوشی از اون برای ما به جا نمونده. یکی دعوت مردم کوفه از حضرت علی علیه السلام بود، یکی هم دعوت همین مردم کوفه از امام حسین علیه السلام. آیا این دعوت‌ها مشکلی رو حل کرد؟ نه، اتفاقا کار رو مشکل تر کرد و امام ما رو به شدت توی مضیقه و تنگنا قرار داد. امام که عادت نداره دست رد به سینه کسی بزنه، حالا سیل جمعیتی رو میبینه که همه دارن الغوث الغوث میگن. از سر ناچاری باید جواب مردم رو بده، با اینکه میدونه که این دعوتای مردم به سرانجامی نمیرسه و طولی نمیکشه که خود امام علیه السلام تنها میمونه. یعنی این دعوت یه تیغ دولبه است، یه کار خطرناکه و همونقدر که میتونه خوب باشه میتونه پرهزینه باشه و فاجعه به بار بیاره. پس اگه خواستیم از اماممون دعوت کنیم، باید به مسئولیت این کارمون هم توجه داشته باشیم. حالا یه سوال، ما چطور میتونیم از اماممون دعوت کنیم؟ بنی اسرائیل یک پیامبری داشتن که بتونن برن به در خونش و از ایشون دعوت کنن و دست بیعت به سمتش دراز کنن. هرچند اون پیامبر بنا نبود که خودش کار رو به دست بگیره و کس دیگه ای رو معرفی کرد، اما ما که اصلا هیچ کس رو جلوی چشم خودمون نمیبینیم، چطور میتونیم از امام زمان خودمون دعوت کنیم؟ چطور میتونیم با اون حضرت پیمان یاری ببندیم و آمادگی خودمون رو اعلام کنیم؟ یه راهش همین دعای عهده. بله، اسمش هم روشه، عهد و پیمان، به همین سادگی. اما جالبه که خیلی از ما اصلا به مفاد قولی هم که توی دعای عهد به اماممون میدیم و پیمانی که با ایشون برقرار میکنیم توجه نداریم. انگار چک سفید امضا میدیم و هیچ توجهی هم به مسئولیتی که از این عهد و پیمان متوجه ما میشه نداریم. مثلا یه گوشه از این عهد و پیمان توی روایت داوود رقی از امام جعفر صادق علیه السلام اومده. میگه از امام علیه السلام پرسیدم معنای سلام دادن به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چیه؟ امام فرمود خداوند هنگامی که پیامبر و اهل بیت ایشان و شیعیان آنها را آفرید، از شیعیانشان میثاقی گرفت و با آنها عهد کرد که در بلاها صبور باشند و در برابر دشمنان پایدار باشند، از مرزهای دین و اسلام محافظت کنند و از خدا پرهیز کنند، و در مقابل با آنها وعده داد که زمین مبارک مدینه و حرم امن الهی یعنی مکه را تسلیم آنها گرداند و بیت المعمور را که حریم قدس الهی در آسمان هاست بر آنها فرود آورد و سقف افراشته آسمان ها را برای آنها عیان کند و آنها را از دشمنانشان رهایی بخشد و این زمین را به زمین سلم و آشتی مبدل گرداند و خزائن زمین را بی پیرایه بدون اینکه با دشمن خصومتی برقرار باشد تسلیم آنها گرداند و هر آنچه دوست داشته باشند در اختیارشان قرار دهد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عهد و میثاقی بر این مطلب با امامان و شیعیانشان در ازای هم برقرار کرد و سلام بر رسول خدا یادآور آن میثاق و تجدید عهد با خداست تا خدا آن وعده ها را معجل کند و سلم و سلام را با تمام جوانبش برای شما برقرار کند. یعنی دعای عهد که هیچی، همین سلام دادن ما یه جور تجدید پیمانه. دیگه چطور میتونیم از اماممون دعوت کنیم؟ اصلا اون حضرت کجا هستن تا بتونیم هرچه بیشتر به ایشون نزدیک بشیم و صدای خودمون رو به گوششون برسونیم؟ مثلا یکی از بهترین موقعیت‌ها مراسم حج. فضیل ابن یسار میگه امام محمد باقر علیه السلام نگاهی با حاجیان کرد که دور کعبه میچرخیدن. بعد فرمود مردم در زمان جاهلیت قبل از اسلام هم به همین شکل دور کعبه میگشتن، در حالی که وظیفه آنها چیز دیگری است. باید به حج بیایند و پس از حج به نزد ما آمده و ولایت و محبت و نصرت و یاری خودشان را به ما عرضه کنند. سپس این آیه را قرائت فرمودند: فجعل افئدتا من الناس تهوی الیهم. خدایا تو دلهای گروهی از مردم را به جانب ذریه من اسماعیل و فرزندان او متوجه ساز. جاهای دیگه هم که بحث شعائر و نمادهای دینی مطرحه همینطوره. هر جایی که شیعیان دور هم جمعن و دل شیعیان به هم نزدیکه، جای خوبیه که به فکر امام زمان خودمون باشیم. بالاخره هر جا که مردم خیلی به امامشون توجه دارن، حتما امام هم به اونجا نظر داره. مثل زیارت اربعین، مثل روزه حضرت عباس. مهم نیست ما اماممون رو ببینیم یا نه، مهم اینه که حضور اماممون رو احساس کنیم و مطمئن باشیم که اماممون داره ما رو میبینه و به ما توجه داره. اینجا بحث دعوت از امام رو به پایان میرسونیم. اشاره کنم که توی این بخش از کتاب معنای جدیدی از چند مفهوم کلیدی به دست میاریم. مفاهیم عمیقی مثل عهد، انتظار، بیعت، نصرت، دعوت، غیبت و قربت اهل بیت. مفاهیمی که توی مناجات‌های امام زمان هم خیلی پرتکراره و ما خیلی اوقات بی‌توجه از کنار اونها رد میشیم و به عمق مفهومی که به زبون میاریم توجه نمی‌کنیم. کتاب این مفاهیم رو بازخوانی کرده و سعی کرده تفسیر تازه‌ای از اونها ارائه کنه. این قسمت کتاب که مفصل هم نوشته شده، یه شاهکار احساسی و ادبیه و مطمئناً حال خوشی از خوندن اون به شما دست میده. با حوصله این مطالب رو بخونین و اگه حال خوشی پیدا کردین ما رو هم دعا کنین.